بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين اللعن على أعضائهم أجمعين. كلام در شبهه غیر محصوره که این مقداریش در 260 ذکر شد، این مقداری هم اینجا ذکر میشه. یه چیزایی که اینجا دارد اونجا ندارد. المعروف یها عدم وجوب الاجتناب بس تدل علی بنقل الاجماع. در خیر محصوره نقل اجماع شده و بلزوم العسر و الحرج. عسر و حرج لازم میاد. اگر بخواهیم بگوییم لازم است رعایت تکلیف در تمام این اطراف غیر محصوره، چه بسا بعضی ها گفته باشن که عسر و حرج مثل اضطراره، از ضرورات تتقدر به قدرها تا به انجازی برسد این اجتناب ها که دیگه به عذر منتهی می شود. و مثلا از یک چند طرفی که اون چند طرف محصورن، ولو نجاست در توی اون چند طرف معلوم نیست، در اون چند طرف آدم احتیاط بکنه عذری لازم نمیاد. کما این که متعلق تکلیف و موضوع تکلیف واحد در این غیر محصوره، اون که خودش فی حد نفسه عذری نداره. عذر در یقین به انتصال و مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه لازم میاد. خب اگر در 1000 تا نمیتوانه، 500 تا نمیتوانه، در 10 تا چرا بگویم نمیتوانه؟ این یک جوابی است که در مطلق عسر و حرج شخصی که در عبادات شخصی ملاحظه می شود و نفی می شود و در معاملات نوعی ملاحظه می شود و رفع می شود، و الا در معاملات همیشه بر یک طرف عسر، بر طرف دیگه عسر نیست. در معاملات اگر شخصی بخواهیم بگوییم رفع و عذر دیگه محل نداره، اما در عبادات اگر نوعی بگوییم رفع و عذر به درد نمی خوره. دیگه شخصی هم شد بر نوع ممکن است بر غالب عذری نباشد. علاجش به چیه؟ علاجش به این است که اونجایی که ما با عسر و حرج رفع میکنیم با فرض این که احتیاط در شبهه بدوی هم حسن است، گیری نداره، ما در حسن اجتناب ممکن گیری نداریم، در وجوبش گیری داریم که واجب است اجتناب یا نه، با اینکه غیر محصوره است. ممکن است دفع بشه بعد این اشکال به اینکه لازمش اینکه تا به مقدار عسر برسد انسان باید احتیاط بکنه. همین که دیگه اگر بخواد احتیاط بکند به عسر میرسد دیگه لازم نیست. اینجور میگوییم به این که اینجوری ممکن است استدلال بکنیم به این که بابا سیره بر عدم لزوم اجتناب است، سیره بر اقتام است با عدم حصر، که ما گفت فی الجمله قابل انکار نیست. فی الجمله از غیر محصورها قابل این کار نیست. گر فهمیدن بین که یک حبه در 2000 نجسه، بیش این علمشون را ترتیب اثر بهش نمیدهن. نه اینکه خب یک حبه در 2000 این مقدار از حبات اون نجس مشتبه که در دسترس ما هست ازش احتیاط بکنیم. نه سیره بر عدم مبالات به این علمه، این علم را کر عدم میدونن، مخصوصا مواظب شدن تا چه اندازه اصول حرج لازم میاد، خودش حرجون حالی، خود این حرج حالی است که ما یه دفتری درست بکنیم برای خصوص آن شبهه غیر محصوره از حبه از هنته در الف، که فرضاً بفرمایید که این حبه در الف تمام الف محل ابتلاست، همین حباتش که اینجا مقصود ممکن است بویم بی که جاهایی را که به اصول حرج حکم می کنن نماناش اینه که سلام علیه رحمت الله، یعنی تا یه مقداری هم ازش نمیشه احتیاط کرد، که معناش نیست که با این علم ترتیب اثر دادن و ایرا منجز دانستن این حرجون حالی لازم نکرده برای خصوص این علم در خصوص این معلوم یه دفتری درست کردن و هر فردی از افراد را که یا خارج از محل ابتلا شد یا طوری دیگه شد اونجا ضبط کردن، اجتنابش را ضبط کردن، اینا خب این خودش هم حرجیت داره، حرجیست احالی. مقصود اینجایی که استدلال به نفی اصول حرج میکنن نمیگن که تا مقداری که میتوانید بکنید مقداری که خارج شد، حيث لا عسر في رعاية التكليف في متعلقه الذي هو واحد من الكثير. متعلق تكليف یکی احتیاط در همون متعلق تكليف که عسری نداره، در حکم عقل باللزوم موافقة قطعية و حرمت مخالفة قطعية این انسان را وادار میکنه. ممکن است کسی بگه که اصلا این حکم عقل به لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه این حکم عقل است و ناشی از اون علم است. حکم عقل که حکم شرع نیست که، ولذا این احکام طریقی هست، در واقع و نفس الامر اگه ارتکاب کرد و مصادف نبود رقابی نیست. پس اصلا عسر در خود متعلق تکلیف و موضوع و تکلیف که نیست، اینایی که درش عسر هست اینان که حکم شرعی نیستن، حکم طریقی هست. اون حکمی که تکلیف، اون حکمی که عبارت اخرای تکلیف شارعه و فعل شارعه، او که اصل نداریم، اون رو نمیدونیم که در کجا تا بگیم که اثر است رعایت اون تکلیف. اینا این که اصل دارن که اینا احکام شرعیه نفسیه ای نیستن که عقاب آور باشن، ولذا یکی یکیشون عقاب آور نیست. اونی که مصادفه است عقاب آوره، کهش نمیدونیم کدوم مصادفه، مگر اینکه تمام را ارتکاب بکنیم بفهمیم که به یکی واقع شده. اون وقت تازه تمام رو مرتکب شدیم و آخری مگر مصادف شده؟ نه دیگه، یکی از این آخری تا اولی که 1000 تا 2000 تا مصادفت کرده. آیا علم در همچنین علمی اگه در شبهات بدویه حاصل بشه بعد اثری دارد؟ خب آدم هی خلاف احتیاط کرد در شبهات بدویه تا یه وقتی یقین پیدا کنه، تا حال بعید است، مستبعد است که مصادفت در هیچ کدوم از طرف نشده باشه. حیث لا قصر فی رعایت تکلیفی متعلقه الذی هو واحد من الکثیر واقعا بل فی حکم العقد بلزوم الموافقه القطعیه ولا یقتضی ذلک الا رفع الید رفع التکلیف اذا بلغ العسر الشخصی فی حد رعایته فی اطراف لازمت عقلا فی حد رعایته فی اطراف لازمت عقلا هر جا که حکم عقل هست تکلیف را رعایت بکن. پس تکلیف به زمیمه حکم عقل به لزوم امتثال منشأ می شود از برای وقوع انسان در قصر حرج. که مثلا تقریبا این احکام عقلیه با این همه طول و تفصیلی که دارد در اطراف همین منتهی به اون سرچشمه است که خود تکلیف واقعی باشه. او ما را وادار کرد، چون علم داریم او هست، او ما را وادار کرد در ابتلای به این همه احکام حرجیه. خب این یک دلیلی که عسر حرج را دلیل قرار داده بودن در شبهه غیر محصوره. منافاتم نداره، شبهه محصوره که سهله. علم تفصیلی به تکلیف اگه به حد عسر شخصی رسید، خیلی جاها ممکن است ملتزم بشن به عدم حرمت. از جمله فروع همین اصول حرج همین ملاقی متنجسه که به وسائط عدیده شی متنجس شده. ممکن است کسی بگه که لازمش اصول حرجه، ولذا اون آقا از مراجع زمان ما ایشون از اون نقل شد که فرموده بوده است که ما فتوامون این شد به خلاف اون فتوای دائر معروف که در حواشی حاشی عروه غیر فلان اینها داره و ازشون نقل شده بود که فتوای ما این شد که ملاق نجس لا یونجس، ملاق نه و حکم ما بغیری تنجسان منجسون. هیچ واسطه متعدد باشد یا واحد باشد در کلمات نیست. تنجیس متنجس مستفاد است از اخبار عدیدهی که لازمش تنجیس متنجسه، چه بسان توی اونا هم بلا واسطه نباشد. علایه ها فرموده بودد که من فتوام علول کردم و ملاق نجس را میدانم که لای نجس و زمیمه کرده بودن که من هم دو دفعه به این فتوای خودم عمل کردم. این کلمه را به ایشون نسبت داد. بالاخره نیست توی مؤلفات و حواشی و فلان اینا این فتواشون نیست. بله مسئله اسر و حرج می شود بگیم کارکن است اینجا، لکن در علم تفصیلی هم اسم اسر و حرج کارکنه. در تنجیس متنجس هم، تنجیس نجس هم اسر و حرج کارکنه. الا ماشاءالله معلوم و تفصیلی هم اسر و حرج درش کار میکنه. بس میگوییم بین که ملاقی نجس بحث به قاعده وسائطش متعدد و غیر متعدد باشد فرقی ندارد، و اگر به اسر و حرج رسید انسان بلا واسطش هم خود همین تنجیس عین نجس هم اگر به اسر و حرج رسید میگیم بین که اونجا هم اسر و حرج رفع تکلیف میکنه. و چه بسا هم کسی بود که اگر رفع تکلیف به اجتناب کرد نجاست وضعیه شرعیه هم تا زمانی که مرفوع از تکلیف اونم مرفوعه. چرا؟ خب معنیش اینه که شما تا میتوانید تا نمیتوانید تا اسر حرجی هست، مطلب تا اسر حرجی هست شما اجتناب میتونید نکنید، مرتکب میتونید بشید. وقتی اسر و حرج رفع شد نه باید اجتناب بکنی. یعنی چه اجتناب بکنی؟ تمام ابتلاعاتی که تا به حال داشتید با در زمان اسر و حرج ها تمام این ابتلاعات را تدارک بکنی. به هر چیزی دست زدی، به هر چیزی پا زدی، به هر چیزی فلان زدی، همه این را باید بشوری. چرا؟ به جهتی که خب اون وقت اسر حرج بود در تکلیف، در نجاست که اسر حرج نبود. حالا هم اینم اسر حرجه، اینم به اسر حرج منتهی میشه. و اگه من بخواهم تمام نجس های سابق را، حالا نجس های اینجوری حالا بخواهم اینا را اگر اعاده و غذاییست اعاده و غذا بکنم، اگر نه تطهیریست باید تطهیر بکنم تمام اون با یه خانه را باید تمام را با تمام اساسش تطهیر بکنم. اینم اسر و حرج میشه. بالاخره این یه مطلب که اسر و حرج این اشکال برش شده و قابل دفع است. و به اقتضاء الجمع بین دلیل البراءت و الاحتیاط دخولها کالبدویه فی دلیل البراءه. این یک مطلب دیگریه، استدلال دیگریه که در شبه غیر محصوره شده باشد که بابا ما قف عند شبه حال داریم، اخوک دینک فحتت دینک، و ما هم دارید می کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. شبه بدویه در دلیل براءت است، متیقنشه. شبهه محصوره در دلیل احتیاط است، متیقنشه. شبهه غیر محصوره مردد است امرش که داخل میشه در دلیل براءت یا در دلیل احتیاط. آیا ایر داخل بکنیم در دلیل براءت یا داخل بکنیم در دلیل احتیاط؟ جمع بین این دلیلین اقتضا می کند به این که ما بگوییم که واجب نیست احتیاط و داخل است در دلیل براءت. چطور جمع بین اینا؟ مثلا یکی از توجیهات که حالا بینیم همین را میگیم یعنی اینجا یه توجیهات اینه که خب میگه همه جا حلال است مشتبهات، و میگه همه جا حرام است مشتبهات. مثل اینکه جا به جا میگن شبهه بدویه، اون میگه حلاله، همین شبهه بدویه رو به عموم اون میگه حرامه، شبهه غیر محصوره را این میگه جایزه خودش به تنهایی، همین شبهه غیر محصوره را دلیل احتیاط میگه نخیر اقتحام جایز نیست، شبهه غیر محصوره را هم دلیل براءت میگه جایز است ارتکاب، دلیل احتیاط میگه همین شبهه محصوره را هم جایز. مثل اینکه در تمام این افراد دو دلیل با هم تنازع میکنن. پس مثل این است که در شبهه غیر محصوره سوال شده، فرض کنید دیگه جواب داده شده کلش این لک حلال حتی تعرف عنه حرام، در همین شبهه غیر محصوره فرض کنید سوال شده آیا اجتناب بکنیم یا نه، فرمودن احتط دینک اخوک دینک، قف عند الشبهات، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. در همین جا دو دلیل هست، مرخص و محرم. جمعشون چیه؟ جمعشون حمله ظاهر بل اثر است. بگویم بین که این دوتا امر را با هم ملاحظه بکنید، توارد در یک چیز داشته باشن مثل افعال ولا بحثه بترکه، چی کار میکنی شما؟ میگید هم بر استحباب میکنی، اینجا هم بر استحباب میکنی، جمع بین دلیلین اختزا دارد که دلیل احتیاط را ما حمل بکنیم بر دلیل براءت، و شبهه غیر محصوره را که دوتا دلیل درش تنازع کرده اند ای را خب الغا نکردیم طایفتین اخبار را، دلیل براءت شبهه بدویه را بهش دادیم متیقنش بوده، دلیل احتیاط شبهه محصوره را بهش دادیم که متیقنش بوده. این مقتضای اطلاق این دلیل و اون دلیل این است که توارد داشته باشند در شبهه غیر محصوره دو دلیل، مقتضای توارد مثل تنسیس بر همینه، اگه تنسیس بر این میکرد افعل ولا بعث به ترکه را چی میگفتیم؟ اون حلالون دارد، این میگه احتد قف عند الشبهات. جمعش چیه؟ جمعش این است که امر به احتیاط استحبابیه، وجوبی نیست. خب اینجا شاید بله اینجا مثل اینکه اینی رو که عرض کردیم که توارد دارن آمر به احتیاط با مرخص در ترک احتیاط در شیء واحد، بلازمه تواردشون این حمله و حلال را بگیم منحصر است در اونجا، حرام را منحصر است در اونجا، و تواردشون در اینجا محمول بر استحباب باشه، این اینجا ذکر نشده. بعد از اون که فرض کردیم دلیل براءت در متیقنش ما نمیتونیم تصرف بکنیم، دلیل احتیاط هم در متیقنش نمیتونیم تصرف بکنیم، هر کدوم در این مجمع که غیر متیقن است نسبت به هر کدوم از این ادله در اینجا میخواییم تصرفی بکنیم، چه کار میکنیم؟ حمله بر استحباب میکنی، یعنی بگوییم بین که همون دیگه امر به احتیاط جامع است بین وجوبی و استحبابی. لیکن ممکن است همین جا کسی بگوید که خب شما جمع میکنی بین دو دلیل به حمله بر استحباب در وقتی که جمع دیگری در کار نباشد، جمع دیگری نباشد، به جدید امر را حمله بر تجیز کردن ولو به قرینه باشد، تصرف کردن در امر به حملش بر مجاز، خب خلاف ظاهره، تصرفی است خلاف ظاهر، منتهاش میگوییم که ایر قرینه قرار بدهیم، در صورتی که متعین باشد جمع به همین خلاف ظاهر به قرینیت این برای او، لکن اگر جمعی ممکن باشد بدون ارتکاب خلاف ظهور او مقدمه، مثل اینکه بگوییم اصلا الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، مال شبهه محصور است، مقید بکنیم دلیل احتیاط را به غیر محصور و باقی بیزاریم دلیل براءت را به غیر شبهه بدویه. این تقیید خودش یک تصرفی است، یک تصرفی است غیر مشتمل بر تجاوز، به خلاف حمله بر استحباب تصرفی است مشتمل بر تجاوز، مرتکب نمیشیم الا اینکه چاره ای نباشد بر غیر این. و اما مثلا بگوییم مثل نص و ظاهرن، آخه او تحلیل میکند این امر است، مثلا چون موردشون مورد واحد حقیقی که نیست که، لذا میگوییم بین که او دلیل است بر عم از قرینیت برای خلاف ظاهر و از برای منع از ظهور اطلاقی اون دلیل، عم است کل شیء لک حلال، عم است از این که به او رفعیت از ظهور وضعی قف عند شبهات بکنیم، یا اینکه نخیر او را مانع قرار بدیم از برای ممایز حل بیانیه قرار بدیم، مانع قرار بدیم از برای انعقاد ظهور اطلاقی در دلیل قف عند شبهات، و اون اهون است تصرف تقییدی، چون تجاوز درش نیست اهون است از تصرف تجاوزی. خیلی خوب، و به اقتضاء الجمع بین دلیلی البراء و الاحتیاط دخولها کالبدویه فی دلیل البراء، مع ان الاخذ بالمتيقن الذي هو مبنى الجمع المذكور يحصل بإعطائها لكل من البراءة الشاملة للبدوية والاحتياط الشامل للمحصورة. چکار بکنیم؟ چکار میکنیم؟ چه وجهی دارد از برای اینکه ما این مجمع را بدهیم به این طایفه ندهیم به اون طایفه؟ آیا بیم بگویم که قف عند شبهه بیان است از برای اینکه کل شیء که حلال اطلاق ندارد به شبهه غیر محصوره، صالحیت داره للبیانیه، چون ظهور ساخه ظهور وضعیه دیگه، یا اینکه نخیر بگویم کل شیء که حلال ظهور دارد در این که تکلیفی نیست و این مانع بشود از برای اطلاق قف عند شبهات شبهه غیر محصور را بگیره، اگر کسی از این رو مناقشه بکند بگوید خب شما میگید منع از مقدمات اطلاق در دیگری اینم ممکنه، قف عند شبهه به واسطه ظهور است یصلح للبیانیه، مانع بشود از این که کل شیء لک حلال اطلاقش بگیرد غیر محصور را، این هم فقط همون شبهه بدویه را بگیرد مثلا. کسی نگوید به این که خب ما کل شیء لک حلال ازهر است از قف عند شبهه در وجوب، این در رفع وجوب، در عدم الوجوب کنس است. این در اثبات وجود ظاهر به ظهور وضعی لفظی میگوییم که ما تصرف در ظهورات که نکردیم. ما گفتیم که به یکی تقیید میکنیم اطلاق دیگری را، یکی را مانع از مقدمات حکمت در دیگری قرار بدهیم. نه اینکه در تصرف در اوضاع کرده باشیم. خب حالا هم دائن است کلش این لک حلال مانع از مقدمات حکمت در قف اند شبهات باشه، یا قف اند شبهات مانع بشود از مقدمات اطلاق در کلش این لک حلال. بعد از فرض این که ما تصرف وضعی نمیخواستیم بکنیم که شاوی این اظهر است، کل شیء لک حلال اظهر است در عدم تکلیف از قف عند الشبهات در ثبوت تکلیف، ما نمیخواستیم تصرف تجاوزی بکنیم بگیم این قرینه قرار بدهیم یا او را قرینه قرار بدهیم. بلکه میخواستیم تقیید بکنیم، بگوییم این مانع میشود از انعقاد اطلاق، اون مانع نمیشود از انعقاد اطلاق. اینجا این یه مقامی است ترجیح لازم داره. به چه مرجحی میگوییم کل شیء لک حلال یصلح للبیانیه وقف عند الشبهات لا یصلح للبیانیه؟ البته صلاحیت فی نفسه نیست، صلاحیت بالاضافه است. این بالاضافه صلاحیت ندارد، اون بالاضافه صلاحیت داره. آیا کدومی که از اینها را مقدم بداریم و به چه ملاکی مقدم بداریم؟ مگر کسی بگوید به این که خب العرف و دبابک سوال بکنید که این دوتا با هم جنگیدن سر ترخیص و فلان، ترخیص و من اگر جنگیدن یه حکم دیگری دارد، یا باید تجاوز باشد یا باید همجور منع از اطلاق باشد. اما اینجایی که ما میخواییم منع از مقدمات اطلاق بکنیم، فقط تجاوز نمیخواییم بکنیم، امر ما دائر است که قف را بیان قرار بدهیم از برای او در اطلاقش تصرف بکنیم. اون را کل شیء لک حلال را بیان قرار بدهیم مانع از انعقاد اطلاق در قف باشد. صحبت اطلاق و تقیید، صحبت مجاز و حقیقت نیست که کلام در اینه که این کار را بکنیم یا اون کار را بکنیم، کدومی که راجح هست. میگه العرف به بابک به از عرف سوال بکن، غیر محصور است، خیال نکنی چیز دیگریه، غیر محصوره. غیر محصور را به حسب عمل خودتون، به حسب اون چی که مرتکز خودتون است از شرع تلقی کرده ای، اینه که آیا اجتناب بکنه انسان در این مورد؟ لازمش اینه که قف را مقدم بداره، احتیاط نکند، کاری را داشته باشد کل عدم این علم در اینجا، معنیش اینه که دلیل هست براعت را مقدم میداره. همین سیره مسلمین بر این که اینجور مطابقه در امر نجاست و طهارت نیست، بلکه از استادی از اساتید ما نقل شد، فرموده بود است که مذاب شر در سه جا مختلفه، در دماغ و اعراض، نفوس و اعراض، در غایت تشدیده. در طهارت و نجاست و لوازمشون در غایت تسهیله. ایشون مدعی شده بود که اینجوری مذاق شر. و دیگه مثلا فرض کنید که کفششون رو تر میکردن که اگر رفتن تطهیر کردند و آمدن دیدن تره، یا اقول حاضا منزاک جلوتر تر کرده بودن، این مال اونه، مال توی و بیت التخلیه نیست که اینجا آب رسیده بشه. اونم خب آب بول مول است اینجا که نیست که آها مثلا. خب البته اینا نمیتونیم بگیم که این آقا جذاف فرموده است، نه بحث به ظاهر آدم خیلی میبیند بحث به وجدانیات شرعیه این حرف جذافی نیست. در دماغ و نفوس و اعراض آیا شک داریم در اینکه در غایت تشدیده؟ در مسئله طهارت و نجاست اگر در غایت تسهیل نباشد میگیم، بعضی گفتن هرج و مرج میشه، بعضی دیگه حالا اون هرج و مرجش من کار ندارم، لکن بحث به ظاهر معنیش نیست که یک قاعده در اصول حرج عجیبی میشه. و در معاملات فرموده بودن متوسط است بین اون اشد و بین این اسهل، در معاملات طریقش توسطه، به ایمان و بینات و به ظهورات و به استصحابات و به فلان اینها قضاوت می شود و عمل شخصی انجام داده می شود. خب اخذ بالمتيقن يحصل بإعطاءه لكل من البراءة الشاملة للبدوية والاحتياط الشامل للمحصورة والرجحان للأول كي بدهم غير محصورة را بدليل براءة كمتيقنش شوف هاي البدوية بود للأقربية العرفية من المتيقن من دليل البراءة. البته اقربیت و عرفیت میزان نیست به جهت اینکه به عرف ربطی نداره مسئله نجاست. عرف اصلا میگه تا خود نجاست آدم نبینه طوری نیست، تا آدم نجاست هم ببینه یه قذارتی برای او احساس میکنه مختلف در مراتب. ما از عرف نمیتونیم احکام شرعیه رو بگیریم که بله عرف متشرعه چرا اینجوره. انصافش اینه کسی بگوید که در عرف متشرعه آدم خوب نظر بکند میبیند خیلی مستبعد از مسئله وجوب اجتناب از شبهه غیر محصوره. للرجحان للأول للأقربية العرفية من المتيقن من دليل البراءة، یعنی این به شبهه بدویه اقرب است تا شبهه محصوره که در متيقن در دلیل احتیاطه. این اقربیت دارد، مثل اینکه چطور میشه که به اشباح و نظائر فقیه گاهی حکم میکنه در یک مسئله، در مسئله عالمیت میگن که اعرف باشد به اشباح و نظائر مسئله. آها اینجور بعضی از اساتید ما اینجور بودن که میرفت از شرق فقه به غرب فقه، اینقدر امثله را حافظ بود در هر مسئله ای که وارد می شد مثال می زد، اونجا اینجور گفتن، اونجا اونجور گفتن، اونجا اونجور گفتن، اونجا اونجور، از مجموعه اینها چیزی استفاده می کرد بدون قیاس به یک موردی مماثله به اینجا، بدون استحسان و چیزایی که عامه داره. مقصود اینم اقربیت در عرف متشرعه را نمیشه ما این کار بکنیم. معنیست این که هیچ پیش ما بحث وجدانیات مساویه. چی بگوییم واجب است اجتناب در شبهه غیر محصوره، چی این که بگوییم واجب نیست. ما خودمون هیچ چی نمیفهمیم در این مسئله. اینجور نیست. او نقل شده بود از بزرگانی که نزدیک عصر ما بودن، گفتن مسئلهی که بر شما ارجاع شد اول چیزی که درش مراجعه بش میکنید وجدانیات خودتونه. اول وجدانیات خودتون رو ملاحظه بکنید، بعد ببینید که معید این وجدانیات خودتون از توی ادله شرعیه و سمعیه چه هست و چه نیست. بر رجحان للأول للأقربیت العرفیه من المتيقن من دلیل البراءه، این یکی. ولل ارتکاز العقلائی والملت السهله سهولت ملت، ارتکاز عقلائی متشرعه با این بعث رسول بر ملت بر حنیفیه سهله سمیحه که این واضح این مطلب بر ما نمیشه بگیم بین که اینم نمیدانیم، اینم دلیل میخواد. سماحت این شریعت و سهولت این شریعت این دلیل میخواد. ای روایتی داریم داریم که بعثت علی سمحت الحنفیت سمحت السهله، او را قبول میکنیم. اما خودمون نه، خیلی هم مشکله، خیلی هم صعبه. اینه میشه هم که حرفی ده در تمام 24 ساعت 5 نماز بر ما واجب کرده. در این هر نمازی خدا میدوند که چقدر در واجباتش اقتصار شده، در ضروریاتش اقتصار شده که شاید هر رکعت یک دقیقه بیشتر وقت نداشته باشه. ما میگوییم بعضی سهله. یا صوم مثلا در تمام سال یک ماهش اختیار کرده برای خودش، اون یک ماهش هم گفته اگر خوف ضرری شد، مریضی شد، مسافری شد، بذاره برای یه وقت دیگه. ما معذره، ما شک داریم به سهوله. خب بعد جهاد چیه؟ جهاد یک حکمیست که اگر نباشد اصلا تمام این بساط منتفی میشه. مقدم ظاهری تمام بساط شرع است در هر جایی. ولذا انبیا همشون جهاد داشتن، پیغمبرمان جهاد. ولا هر مفسدی باید باش جنگ نکرد. چرا؟ به جهت اینکه جهاد وجوبش شاقه، منفی است در شریعت، اثر است، منفی است در شریعت. شریعتی رو اثبات بکن تا ببینیم که اثر و غیر اثر چی چیزه. بأن العرف جرى التكليف بين غير المحصول كالمعدوم. اینم یه مطلب که اینم عرض کردیم، تکلیف کالمعدوم نیست، علم کالعدمه. ولذا در تکلیف اصول جاری میشه. همین مطلب را هم یک تقریبی براش ذکر کردیم که یه قدری طول داره.
یا ستار.